فراخان. جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا. الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم. الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی. الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه. مؤلفه‌ها و شاخصهای پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت‌های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر. اگر به شعر و چینش واژه‌ها در کنار هم در قالب شعر علاقه‌مند هستید و به حضرت حافظ دعوت میکنم برنامه حافظیه رو بشنوید.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
حافظیه،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور بخش یقین و تلقین اوست، هم جهان بان و هم جهان بین اوست. شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، همراهان محفل شبانه حافظیه، سلام، شبتون به خیر و شادی. در این شب سرد پاییزی قرار با شرح مرحوم استاد حائری شیرازی در مسیر کشف واژگان غزل حافظ قدم برداریم. در این مسیر شاعرانه همراه ما باشید. شعر حافظ هم شور و حال داره و هم طرب بخشه. در اشعار خواجه شیراز شادی یه اصل جدایی ناپذیره. ما میتونیم این شادی رو در آهنگ، واژگان و مضمون شعر حافظ ببینیم. امشب هم با هم قدم میزنیم در کوچه باغ‌های شعر و از نگاه مرحوم حائری شیرازی به مسئله شادی در شعر حافظ میپردازیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شادی یاد داریم، یک شادی قبلت. شادی یاد اینه که انسان خوبی‌های خدا رو یاد میکنه، شاد میشه. چطور ای انسان پسر خوبی داشته باشه جای شادی داره، پدر خوبی داشته باشه جای شادی داره، همسایه خوبی داشته باشه جای شادی و جای شکر داره، راهنمای خوبی، معلم خوبی، رفیق خوبی، اینا جای شکر داره، نعمت خود خدا نعمت نی، خوبی های خدا نعمت نی، خدای عادلی، خدای حکیمی، خدای ذره پروری. نمیگه که ما این کهکشان ها و اینا رو داریم اداره میکنیم، دیگه این ریزه پیزه ها به ما چی میگن، اینا از ما چه توقع دارن؟ اینجوری نمیگه. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خرد بحر غرق نیست. یک کشتی
همش غرق میشن. یه بچه آن چه بود از مال مردم آب برد، زان گروه رفته تپلی ماند خورد. موجش اول وهله چون تومار کرد، اون باد اندیشه پیکار کرد. موج را گفتم که تا این تپل زار گیرد از دریا گذارد برکنم. دلش میخواد که به اینا ذره ها از نظر من نمیفته. بین این و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. یه برگ نمی افتد مگر اینکه خدا می داند. در روایت در شرح ایراریب یک انسان نمی میرد مگر اینکه هم دید. اصلا مرگ یه انسان رو به افتادن یه برگ از درخت بیان می کنه. یعنی ما تا زنده هستیم برگه ها یک درخت هستی هست. وقتی که تمام می کنید یه برگش افتاد. و ما تسقط من ورقت الا یعلم ها. برگی نمی افته. مجل می ده. خب اینا شکر داره. این شادی میگن شادی یاد. مثلا خدا اگر توبه پذیر نبود چقدر مشکل داشت. اگر سریع الرضا نبود، خدا نباید جشن بگیره ولی سریع الرضا بودن خدا زود راضی میشه. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یک کار کوچکی رو قبول میکنه و از یک گناه بسیار کثیری میگذره.
کار خوبی هرچند کوچیک بیارزش نیست اگه نیت خالص باشه و کار از روی انسانیت انجام بشه. استاد حائری شیرازی توجه خدا رو به خلوص نیت ها مرتبط میدونن و روایت بانو شتیته نمونه ای از این توجهه. زنی با دل پاک و هدیه کوچیک اما با نیتی روشن. این هدیه به واسطه نیت پاک به چشم امام زمانش اومد و سرنوشتش رنگ تازه‌ای گرفت. این حکایت نشون میده که در عمل نیت بزرگ مهمتر از کار بزرگه. با هم بخش بعدی سخنان مرحوم حائری شیرازی رو میشنویم.
خانمی هست در نیشابور، آرامگاهش میان برای زیارت شتیته. یا من یقبل الیسی به کاروانی میمد برای مدینه. این بنده خدا هم شیعیان حواله و هدایا و وجوهاتشونو داده بودن به یکی از این کاروانی ها که بیارن خدمت آقا بده. تو این هدایا یک کیسه های پر از طلا و سکه های سنگین آوردن تقدیم کردن. نقره بود اینا. بعضی از کسی طلا قبول نکن، گفت برگردن به صاحبش. ما نیاد نه. ایشون دخل ای اسباب باربونه که همه دادن یا یک کلاب رسونم خانم شتیده دادم. با یه چیزی خوردی چیزی. ایشون اینو قابل ندانست تو کاروان سرا که دخل کیا بیاره. روزش شد. موسی بن جعفر علیه السلام گفتن این هدیه دادن به شما برای ما نیبردی. گفت چی بوده؟ گفت یادت بیاد چی بوده؟ گفت کلاب رسونی هم خانومی بود داد. گفت وقتی اونجا میری اینم برای ما، همون برای من بیا، ما لازمش شد. دفت و ورشتشت و آورد و آقا قبول کردن و گرفتن. یه مبلغ بهش دادن گفتن اینو بده به همون خانوم. یک پارچه هم دادن گفتن این خواهرم عمم خودش به دست خودش بابد. اینم برای کفنش. این به دستباب پاکه دستبابش دن بری. بعدم گفتن سلام ما رو بیشون برسان، بگید که ما برای تا با همین مبلغ گذران کنی و موقع دفنتم من خودم میام نمازم کنم. بعد به این گفتن تو منو اونجا میبینی اما صدا ند. میگه آمدم من نیشابور رو بهش گفتم که ایشوری شد. اون هدیه کوچیکی شما رو ایشون خودشون سوال کردن و من آوردم خدمتشون دادم. بعدم این مبلغ رو برات فرستادن، اینم دادن برای برنامه‌تون، گفتن گذرانتون تا اون جایگاه. ایشو همه رو قبول کرد. مرگ بنده خدا طبق هم موعدی که ازت گفته بودن رسید. مردم آمدن تجهیزش کردن، کاراشو کردن. موقع نماز ایشون آقا رو دید. آمدن بسیدن نماز. برش نماز خوند. اشاره کردن سدن. ای به علما که از اونجا آمدن نماز خوندن آقا که ربدن. و وقت اینا برای قبرش اهمیت قائل شدن اینه. چه خدایی که یک کلاپ رسمان رو از قلم این امام موسی بن جعفر علیه السلام نیست، چون ایشون که از جانب خودش کار نمی‌کنه، اخلاق خدا خدایی طوره که موسی بن جعفر ای طوره.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نا یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر.
این لحظه های شبانه بر شما قرین آرامش و اطمینان خاطر. همراهان ادب دوست، اهالی شعر شعور، همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف همراه شما. شب تاریک پر از نور خداست و تو در خانه خود پشت آن پنجره رو به حیات، زیر نور مهتاب بودنش را دریاب و بدان در دل این هم همه اهل زمین تو در آغوش پر از رحمت او جا داری. اهالی کوی معنا، شما رو به شنیدن غزلی ناب با خوانش استاد موسوی گرمارودی دعوت میکنم.
شراب تلخ میخواهم که مردفگن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مزاق هرس و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش. بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره جنگی و مریخ سلح شورش. کمند سید بهرامی بیفکن جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. بیا تا در می صافیت راز ده بنمایم، به شرط آن که ننمایی به کس طبعان دلکورش. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. تا کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بدین بازوی بیزورش.
فطرت و نور الهی که خدا در روح انسان دمیده، او رو به اشرف مخلوقات تبدیل کرده. انسان میتونه با پرورش بعد فطری به جایگاه والای انسانیت برسه. اما اگه توجهش فقط به ساحت طبیعت باشه، خودش رو در حد جسم دنیایی محدود نگه میداره. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان سر نام ها گشتش پدید. چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. به شرح مرحوم حائری شیرازی برمیگردیم و به غزل 278 دیوان حافظ نگاهی تازه میندازیم.
کمند صید بهرامی بیفکن، بندازید زمینی، جام جم بردار، که من گردیدم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. کالس باشه، حالا کم باشه و زیاد باشه، کار کوچک باشه، عمده این است که انسان این کار رو کرده باشه، نه شرایط. همه ی حرفا بر سر اینه که انسان این کار رو با حیوانیتش انجام نده، این کار رو با انسانیتش انجام بده. انسانیت انسان پیش خدا قیمت داره و کار انسان از روی انسانیت بکن. ببین، ما حیوانی با امون هست و انسانی با امون هست. این انسان هر کار بکنه پیش صاحبش عزیز، این حیوان هر کار بکنه نگاشم. طبیعت ما، حیوانیت ما، فطرت ما، انسانیت ماست. ما یه انسان در یه حیوانی، وقت این سیستم صوتی که گذاشتن اینجا، گاهی حیوان پشت این میکروفون میره، گاهی انسان پشت این میکروفون. وقت انسان با نیت صحیح داره حرف میزنه و آگاهانه داره صحبت میکنه و میدونه داره چی میگه، انسان داره پشت بلندگو پشت میکروفون. وقت انسان عصبانی داره حرف میزنه، تحریک شد داره حرف بزنه، خشمش، حیوانیتش اومده پشت این گروه، خودش وقت خودش نیست کار خراب. یعنی همه دعوایی که داره حافظ میکنه، میگه که چمند صید بهرامی بیفکن، جام جم یا جام می بردار، که من گردیدم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. کمند صید بهرامی اینه، بهرام کمند میانداخت، گور خرها رو زنده میگره. اون خیلی هنره که در دویدن چه اسب تیزتکی داشته باشه تا بتونه به گور خر برسه، چه مهارتی این کمندانداز داشته باشه که این گورخری که در حال دویدن با اون سرعت هست، با پرتاب کردن این کمند سرش گیر کن، و چه قدرتی داشته باشه صاحب این کمند که این گورخر رو از حرکت باز داره. خیلی پهلوان قویی میخواد که جلو اینو بگیره. این پستا همش گورخره، ریاستا گورخره، و این که انسان میخواد یه ریاستی، یه قدرتی، یه عنوان، یه عزتی، یه جای پایی، یک رابطه ای، یه دوستی، یه انسی باید که پیدا بکنه که برای روز مبادا به دردش بخوره، داره گورخر کار میکنه. این کمند صید بهرامیه، این کارا رو حیوانیت انسان میکنه، بخش جانوری انسان داره این کارا رو میکنه.
شرح غزل امشب از زبان استاد حائری به وجود دو بعد انسانی و حیوانی هر آدم اشاره میکنه. این دو بعد میتونن سکان رفتار و گفتار انسان رو به دست بگیرن و مسیر سعادت یا شقاوت رو رقم بزنن. مهمه که در هر لحظه در حوادث و سیلاب ها سکان کشتی زندگی رو محکم نگه داریم و نذاریم خشم، نفرت یا شادی های قفلت آور ما را از رسیدن به کمال دور کنن. دوستداران شعر و ادب، به پایان برنامه امشب حافظی رسیدیم. خوشحالیم که امشب هم با شما همراه بودیم و با شرح مرحوم حائری شیرازی از دریای معرفت شعر حافظ بهره بردیم. تا برنامه دیگه و کاوشی تازه در واژگان شعر، شما رو به خدا می‌سپاریم. حق نگهدارتون.
ای میر ملک مل به حالم نظار کن، ای میر ملک مل به حالم نظار کن، دردم به لطف و مرحمت خیش یار کن، دردم به لطف و مرحمت خیش یار کن، ظلمت به مرز جان به عنایات سر مدین، ظلمت به برز جان به عنایات سر مدین، با نور معرفت دل من پر ستاره کن، با نور معرفت دل من پر ستاره کن.
در استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من، جد من در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید رحیم توکل، از علمای اخلاق و استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری از مازندران. قسمت پایانی. آیت الله سید رحیم توکل پس از سالها تجربه اندوزی در حوزه، قدم در دانشگاه نهاد تا درس اخلاق را در محیطی تازه تدریس کند. سخنان او به دل دانشجویان می نشست و برای آنان الهام بخش بود. او اخلاق را از نصیحت‌های کلی به عرصه زندگی روزمره کشاند. دانشجویانش اخلاق را نه درس فرعی بلکه راهی برای بهتر زیستن می دانند. کلاس‌های اخلاق استاد سید رحیم توکل به محفل تربیت اخلاقی تبدیل شد و درس‌های او نسل تازه‌ای را با معنویت و مسئولیت اجتماعی پیوند داد. آیت الله رحیم توکل از تدریس خود در دانشگاه میگوید:
من در 12 سال توی دانشگاه آزاد درس گفته بودم و وقتی که درس می‌گفتم همه بچه‌ها فوری می‌نوشتن که یه نکته مثلا از قلم نیافته که از همین تو امتحان سوال بد بلد نباشن. من این کارو نمی‌کردم. که بچه‌ها فقط به درس من گوش کنید. که چیزی میخواد ننویسم ننویسه. آخر ترم 40-50 سوال میدم با جوابش. از حمله براتون تا سوال میاد. تو کلاس حرف رو گوش کنید. این طرف دیگه ناراحت نگران امتحان نبود. نکنه یه نکته ننویسه امتحان سوال بیاد. دیگه گوش میکرد من چی دارم میگم. و تو کلاس هم گریه میکرد. باید از بچه ها اون خوف رو باید گرفت. برای امتحان نخونید، عوض نمیشید. ترگه برای امتحان میخونه، امشب میخونه، فردا فراموش میشه برای امتحان خونده. فرد فراموش بکنه، اگه بر امتحان نخونه نگاه میکرد خودش رو پیدا کنه تو این وضع خودش چه کار است، این منقلبش میکرد. خانمایی بودن تو کلاس، اول کلاس میگفتن، میخندیدن به حال نگاه های مخصوص، همینا سه چهار جلسه بعد همینجور مینشستن با انگوش اشکاشون رو پاک میکردن. بعد قلبش پاکه رار عوضی بهش گفتن و دیگه راه رو واضح میدید منقلب میشه. و مقید بودم در تمام طول سال از کلاسم به یک میلادی تولدی میخورد تو کلاس شیرینی ببرم.
آیت الله سید رحیم توکل در کلاس‌های دانشگاه فقط به مباحث اخلاقی بسنده نمی‌کرد، بلکه به نیازهای دانشجویان توجه ویژه‌ای داشت. هر جلسه فرصتی بود تا جوانان مشکلات روزمره، دغدغه‌های اجتماعی و پرسش‌های خود را بیان کنند. استاد با آرامش و دقت این نیازها را با رفتاری حکیمانه و با روشی اخلاق مدار برطرف و برایش راهکار عملی ارائه می کرد.
ما نیاز بچه ها را مطرح می کردیم، برای همین تکلات گریه می کردن. این برای بچه ها چون جیده همچه غیر متعارف باشه و تا خود قوم هستن که اخلاق دانشگاه را نمی رن، که معارض دانشگاه را نمی رن. من کلاس می رفتم تا حضور غیاب انجام نمی‌شد در کلاس باز بود، اگه میخواد بیاد میاد، حضور غیاب تمام شد در میبستن. برای این که اخلاق بخواد اثر کنه تمرکز میخواد، که بیاد و بره تمرکز میشکنه، اخلاق اثر نمیکنه. یکی از اینا اومده بود، از تهران اومده بود، دیر رسید، ما در بسته بودیم، من برام یه نامه داد، گاه توکل فقط برای اخلاق از تهران تا اینجا آمدم، به در بسته برخورد کردم، پشت در نشستم، یک ساعت گریه کردم تا درستون تمام شد. داری کسی برای اندرس از تهران به قوم بیان دارید شما؟ چون من با بچه ها با دلشون کار کردم که برای امتحان نخونید. اینا شما را امتحان شما را عوض نمی کنه، توی بزر خودتون رو پیدا کنید. این کار باید بشه، بچه برای امتحان نباید بخونه، تو دانشگاه بحث میکنن اثبات وجود خدا، بچه این قبول داره که دست بهش میزنید، این قبول داره اینو که دست ادا یه جواب بود که شبهات مطرح کرده میخواد به شبهات جواب بده. اگر نه بچه ها تو شبهات نیستن، بعضی اعتقادات رو دارن، نه ما با اونو ور بریم. خیلی مورد اینه کتابه که من تو این 10 سال دیدم هیچ کدوم به درد نمیخورد، واقعا به درد نمیخورد.
آیت الله توکل در کلاس‌های اخلاق دانشگاه دانشجویان را به مشارکت فعال فرا می‌خواند. او برای روشن‌تر شدن مفاهیم از مثال‌های روزمره و ملموس استفاده می‌کرد. گاهی نیز از ابتکاراتی بهره می‌برد که کلاس درس را به محفل تربیت عملی تبدیل می‌کرد. محفلی که در آن علم، اخلاق و زندگی به هم پیوند می‌خورد.
من کلاسی که می‌گرفتم یا همه خانوم بودن یا همه آقا بودن. که هر مال خانم هست و آقا رفته نداره و بالعکس. فرد یک بار یک کلاس بود 30-40 خانم بودن، 6-7 آقایون بودن دیگه، نمیدونی بعد 6-7 آدم یک کلاس جدا بزداره نمیشد. الان من بعض جاها میرم خانم آقایون میگه ما شاگرد شما در 30 سال قبل بودیم، تو ذهنش هست ما شاگرد شما بودیم در فلان جا فلان جا، بعد هنوز ما بحثا شما رو داریم، بحثاتون رو به احکام بحثا رو مرور میکنیم. عرض کردم که این دانشجو رو به ظاهر نگاه نکنید، قلب پاکی دارن اینا. مگه امام چی کار کرد این همسته دانشجو رو افتادن برای انقلاب امام جون مایه گذاشتن، دلشون پاکه، درونشون پاکه. گفتم به اینا بد فهموندند یا درست نفهموندند.
پس از سالها تحصیل و مباحثه، آیت الله سید رحیم توکل به مرتبه‌ای رسید که خود کرسی خارج فقه و اصول برپا کند. این مرحله دیگر تنها جای نقل و شرح متون نبود، بلکه میدان اجتهاد و استنباط بود. او با دقت در روایت‌ها، تحلیل قواعد اصولی و طرح پرسش‌های نو، شاگردانش را به تفکر فرا می‌خواند. درس‌های خارج فقه او نه فقط آموزش بلکه تربیت بود. شاگردانش در کلاسش می آموختند که چگونه از